بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون در باب 34، باب تفسیر حروف اذان و اقامه بود، تا اینجا که فرمودند و فی المرة الثانیه اشهد ان لا اله الا الله، تا کجا خوندیم؟
اشهد ان محمد فی المرة
الثانیه و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، فی المرة الثانیه اشهد ان محمد رسول الله، یقول اشهد ان لا حاجته لأحد إلى أحد إلا إلى الله الواحد القهار، مفتقرة إليه سبحانه، وأنه الغني عن عباده والخلائق أجمعين، وأنه أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بل بعد از این که شهادت به توحید دادیم و شهادت به نبوت دادیم، به اون معنای اول، معنای دوم در باره اون شهادت دوم این است که هیچ کسی را هیچ حاجتی نیست به احدی مگر به خدای واحد قهار، همه مفتقر به سوی خدا هستند و خدا غنی از تمام بندگان و از تمام مخلوقات هست، و این خدایی که به احدی نیاز نداره و همه به اون نیاز دارن، اومده تمام این نیازهای مردم را در وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ پاسخ داده، هدایت را آورده، علم را آورده، تقوا را آورده، ادب را آورده، اخلاق را آورده. هر چیزی که کسی بخواهد آداب زندگی دنیا و آخرت به بهترین نحو کمالش را در پیغمبر قرار داده. حالا وقتی ما میگه اشهد ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله یا محمد رسول الله، باید چیه؟ دیگه جای دیگه نریم دیگه. نه اینکه بگیم حالا صنعتمون را جای دیگه بگیم، اخلاقمون و آداب زندگیمون و روابط ازدواج و روابط پدر و پسر و خانواده و اجتماع رو از شر و غرب بگیریم. و او فرستاده است، ارسل محمدان صلی الله علیه و آله و سلم محمدان الی الناس بشیرن و نذیرا، هم آمد بشارت بدهد انسانها را به آخرت و سعادت ابدی و هم به بهترین زندگی دنیا، و هم مردم را انذار کند و بترساند از مخالفت با خدا و مخالفت با وحی و مخالفت با اهل بیت علیه السلام، و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، و اوست که دعوت کننده به سوی خدا به اذن خدا. کسی حق نداره به طرف خدا دعوت کنه مگر اینکه اذن از طرف خدا داشته باشه. کسی بدون اجازه بخواد دعوت کنه خدا نمیپذیره. من بیام شما رو دعوت کنم به خونه یه نفر، امشب به خونه یه نفر همه رو به شام دعوت کنم، خب شما وقتی رفتی راتون نمیدن، میگن آقا اون آقای شما رو دعوت کرده، اصلا اجازه از ما نگرفته که. ولی یه خاص نه، من اون خودش من رو چی میفرسته، میگه آقا برو یه عده خونه ما دعوت کن، هر کی رو میخوای یا کیایی که دوست داری. خب من دعوت میکنم بپذیر. در خانه خدا فضولی درست نیست. علاوه بر اینکه هر کسی که بخواد از در خانه خدا نیامده، خب آدرس عوضی میده، آدرس به فلسفه و عرفان و وحدت وجود و بت پرستی میده، آدرس به خدا پرستی نمیده اصلا. و سراجا منیرا، و پیغمبر یک چراغ روشن و نورانی و هدایتگری است. اینجوری نیست که بگیم با وجود پیغمبر من نیاز به چراغ راهنمای دیگه ای دارم. در تاریکی شب آدم دنبال چراغ و روشنایی میگرده، در جلو خورشیدی که داره میتابه کسی نمیگه برم یه شمعی برم روشن کنم که ببینم راه کدوم طرفه. با وجود پیغمبر شما حق نداری برید دنبال شرق و غرب و ارسطو و افلاطون و نمیدونم این یکی اون یکی، یا فکر خودت حتی. اونهایی که در ظلمت هستند و چراغی مانند پیغمبر ندارند باید بیان در نور هدایت پیغمبر، نه برعکس. فمن انکره و جحده و لم یؤمن به ادخله الله عز و جل نار جهنم. اگر کسی پیغمبر رو انکار کنه، جحود کنه و پیغمبر ایمان نیاورد، ولو این که بر فرض محال نمیشه ها، بر فرض که خیلی هم آدم خوش اخلاق و با عدالت و آدم خیلی مثلا اتو کشیده یه باشه، فایده نداره، باید بره جهنم. ولو این که عرض کردیم همه اینایی که از نور هدایت اهل بیت استفاده نکردن در بدیهی‌ترین حرفا چیه؟ مهملات میگن، در بدیهی‌ترین نظریات مهملات میگن، حرفای موافق عدل و عقل واقعی رو بهش نمیرسن. خالدن مخلدن لا ینفک عنها ابدا. اگر کسی از پیغمبر و دقیقا ناظم منزلی هستند، خاندان پیغمبر، یعنی از پیغمبر و 14 معصوم علیه السلام فاصله بگیره، این برای ابد در آتش دوزخ. چه میخواد بگه لا اله الا الله و محمد رسول الله، چه میخواد نگه، فرقی نمیکنه. بله، حالا یه عده انکار میکنن، یه عده هم که عملا انکار میکنن، میگن پیغمبر رو قبول داره ولی باز همیشه در خانه اینه که اون یکی پرسه میدن. سلام علیکم رحمت الله. و اما قوله حی علی الصلاة ای هلمو الى خیر اعمالکم و دعوت ربکم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود حی علی الصلاة، بیایید به طرف نماز، یعنی بیایید به طرف بهترین اعمالتان که دعوت پروردگار شماست. خب پیغمبری که برای شما نماز رو آورده، خودش هم این نماز رو برای شما چیه؟ معنا کرده. اگر کسی معنای نماز را همون جوری که پیغمبر گفته بفهمه، دینش کامل کامله، کمترین نقصی درش وجود نداره. سنی نماز میخونه ولی اون نمازی که پیغمبر براش معنا کرده نیست. اون میگه اهدنا الصراط المستقیم، شما میگه اهدنا الصراط المستقیم. خب اون میگه اهدنا الصراط المستقیم، صراطی که برای اون مستقیم حساب میشه، فکر میکنه صراطی که معاویه و یزید و ابو سفیان و بنی امیه و بنی عباس، خلفای قاسمه. ولی تو که میگه اهدنا الصراط المستقیم، بهت گفتن آقا این صراط مستقیم باید بدونی کیا؟ امیرالمؤمنینه. اگه این رو میشناسی صراط مستقیمه، و الا خودشه داخل در مغضوب علیهم و الضالینه. بله، و دعوت رب بکن. برای اینه که صلات عمود دینه. چرا؟ چون صلات از اول تا آخر درش چیه نهفته است؟ مسئله امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام، دعوت به اهل بیت علیهم السلام. اگه این رو برداری از توش، نماز نماز نیست. و سارعوا الى مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید بیایید مغفرت الهی شامل حالتون بشه. و اطفاء نارکم التي اوقدتموها على ظهورکم، و خاموش کردن این آتش هایی که بر پشت خودتون روشن کرده اید. وقتی که آدم نماز میخواند، فرمودن آدمی که نماز میخونه مانند کسی که در روز 5 مرتبه در نهری شستشو کند، هیچ وسخ و چرک و آلودگی در بدن این باقی نمیمونه، روزی 5 بار خودش شسته. وقتی که نماز میخونه تمام گناهانش آمرزیده میشه، مانند وقتی که از مادر متولد شده. ولی باز هم کدوم نماز؟ همون نمازی که از طریق ولایت اهل بیت، قبول ولایت اهل بیت علیه السلام باشه. و الا موسی علی نبینا و آلی و علیه السلام، یه نفر رو دیده هی داره زار میزنه، دعا میکنه دعا میکنه، رفت اومد دیده هی داره زار میزنه دعا میکنه، گفت خدا این حالا مضمون اینو بچه اگه اشتباه نکنم، گفت خدا من اگه بودم دیگه این حاجت این آخه برآورده بود، این همه داره این گریه میکنه. خدا گفت برو بهش بگو اگه اونقدر سجده کنه و نماز بخونه و عبادت کنه و هرچی که گردنش بشکنه، فایده ای نداره، من او را قبول نمی کنم مگر اینکه از اون راه و اون دری که من تعیین کردم بیاد. باید بیاد از طریق تو موسی به تو ایمان بیاره، از طریق تو منو بخونه، اگر طریق تو نخونه فایده نداره. خب طریق اهل بیت اگه ولایت اهل بیت رو قبول داره قبول داره و الا هیچ فایده ای نداره. و فکاک رقابکم التی رهنتموها، بیایید این گردناتون رو آزاد کنید که هر آن شما این رو چیه در مستحق آتش دوزخ میکنید با گناهان، با معاصی، با غفلت هایی که از اولیای الهی دارید، با تصرف در نعمت های خدا بدون اجازه در ملک اهل بیت. کل عالم رو خدا ملک اهل بیت قرار داده، در ملک اهل بیت عبادت راه میری بدون اجازه خود اهل بیت، عبادت میکنی بدون مثلا روش اهل بیت یا قبول اهل بیت. به ذنوبکم لیکفر الله عنکم سیئاتکم، شما آمدید این گناهانی که انجام بدید رقاب شما رو مرهون گناهانتون قرار داده، حالا بیایید تا خدا گناهانتون رو ببخشه بیامرزه. و یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون رو بیامرزد. و یبدل سیئاتکم حسنات، بیاد تمام بدیهای شما رو تبدیل به حسنات بکنه. خب حالا یبدل سیئاتکم حسنات یک معنای واضح روشنش اینه که تا حالا غافل بودی، جاهل بودی، گناه انجام دادی، خدا تو را چیه؟ از این خط منتقل میکنه به خط مغفرت و رحمت و هدایت علوی، یعنی بدی ها تبدیل به خوبی شده. یه نفر مثلا فرض کن معتاد بوده، گناهکار بوده، اهل معصیت بوده، تا مثلا یه هفته پیش، از یک هفته پیش اومده چه توبه کرده و مؤمن شده، بعد میگه چی؟ میگه دیگه ما کارا خوبمون رو کارای بدمون رو حمل بدل کردیم به خوب. معناش چیه؟ معناش اینه که اون کارها رو گذاشتیم کنار، یه کار خوب انجام میدیم. نه اینکه مثلا بدل کردیم به خوب، یعنی مثلا یک هفته پیش شراب خورده بودیم، اون شرابی که یه هفته پیش خوردیم به جاش نوشتن چی؟ ثواب. گفتن خب این آقا چون یه لیوان شراب خورده اینم یک ثواب. بگن نگاه کن اون بدیاش تبدیل به خوبی کرده. نه، یبدل الله سیئات حسنات یعنی چیه؟ کارهای بدیستی از حالا تبدیل به خوبی شد. این یه معناشه. یه معنای دیگه هم داره که نه واقعا همون جوریه، یعنی خدا میاد به ازای شرابی که خورده، به ازای گناه معتدی کرده، خدا براش حسنات میده بهش. میگیم یعنی چی؟ پس آدم بره شراب بخوره؟ میگه نه، یعملون السیئات به جهالته، جاهل بوده، رو جهالت و نادانی خورده، حالا اومدی پشیمونه، آنچنان پشیمانه که خدا من چه غلطی کردم رفتم شراب خوردم، چه غلطی کردم رفتم گناه کردم. خدا اونقدر ثواب این توبه این را بزرگ قرار میده که چیه؟ تمام اون بدیهاشو زیر پوشش قرار میده، همه بدیها تبدیل به خوبی میشه. یعنی ثوابها اونقدر بزرگه که تمام اونها رو تبدیل میکنه، همه رو برمیگردونه. بر یه قدم بالاتر، نه، خدا میاد چیکار میکنه؟ خدا میاد عین همون شرابی رو که خورده، عین همون گناهی رو که انجام داده، خدا تبدیل به خوبی میکنه. چرا؟ چجوری میشه؟ یه نفری بوده رفته شراب خورده، رفته گناه کرده، معصیت کرده، از رو جهالت و نادانی ها، نه اینکه بگه حالا شراب میخوریم بعدن که میدیم میگه خدا عوض اون شراب به ما ثواب بده، نه اینجوری نه، اون مسخره کردن دینه، اون استهزاه. یه نفری هست آقا سالها توی بدبختی گرفتاری بوده، شراب خورده، معصیت کرده، گناه کرده، حالا یا با همین حالت میمیره یا اینی که توبه میکنه، بعد از 30 سال توبه میکنه. حالا 30 سال گناه معصیت چه کار کنه؟ روز قیامت بیارنش پیش خدا، پیش اهل بیت علیهم السلام، چون خدا صندلی نمیذاره که، اهل بیت حساب میکنه مردم. وقتی میاد پیش حساب کتاب میگه یا امیرالمومنین این نامه عمل ما، ما که از 30 سالگی توبه کردیم اومدیم دنبال ولایت شما، ولی 30 سال قبلش ما این معصیت کردیم، نمیدونستیم. خب میگن چرا نمیدونستی؟ میگه به خاطر همین ابوبکر و عمر و همین عثمان و یزید و معاویه و ابو هریره همین حدیث های جعلی درست کردن، همین فساد های درست کردن، همین فلاسفه و عرف های شیطان پرستی برای ما آوردن ما دادن، نمیتونستیم ما سالها. میگه ها پس شما مظلوم واقع شدید، شما اگر اینا رو میدونستید که اینها خلاف مرام ما اهل بیته این بدی ها رو انجام نمیدادید، میگن نه، میگن خب بید اونایی رو که به نظر میکردن بیاریم، اون کسانی را که حق اینا رو گرفتن نداشتن هدف به اینا برسه، مکتب باز کردن، چه مکتب سقیفه باز کردن، چه مکتب بنی عباس باز کردن، چه مکتب فلسفه عرفان باز کردن، این بیچاره سالهای سال رفتن وحدت وجودی نماز میخوندن. خب اینا اگه از اول میدانستن که ما اهل بیت اینا رو قبول ندارین که دنبال اینا نمیرفتن، اینا رو همه رو به حساب اونا بنویسید، به جاش به اینا ثواب بدید. حالا اونها نماز خوندن، روزه گرفتن، خودشون خیلیاشون، میگه اونا با ما اهل بیت مخالفت کردن، مکتب ما رو زیر سوال بردن، حق ما رو از اینا گرفتن، ورد ثواب اونا رو به جای اینا بنویسید. میگه اه هر چی گناهی کرده تبدیل به چیه؟ حسنات شد. خب ظلم شده؟ نه، اگه عکسش میشد ظلم شده بود. این کسی که روی جهالت، روی نادانی، روی گول خوردن یه مش آدم خبیث ملحد زندیق نشستن پشت پرده با هم دیگه نقشه کشیدن که اینا رو به گمراهی بکشونن، خب اینا گول خوردن، اینا رو جهالت اینجوری شد، بهشون ظلم شد. اینا اگه بهشون حالا برنگردونیم حقشون رو، بهشون ظلم شده. لذا وقتی که اینا رو خدا میده روز قیامت میگه من ظالم نیستم، من ظالم نیستم، من به کسی ظلم نمی کنم. اینا یه عمر شراب خوردن، نمیشه من ببرمشون جهنم که، من که ظالم نیستم، شراب خورده ببرمش جهنم؟ نه، شراب خورده ببرمش به بهشت، من عادلم. میگه خدا شراب خورده بره جهنم؟ میگه خب آره، شراب که خورد، اون ملعونها حق این رو قصد کرده بودن، این چیه؟ راه رو گم کرده بود. لذا آیاتی که در این زمینه داریم اهل بیت بهش استدلال میکنن، خود قرآن میگه نه، انا عدل لا اجو، من عادلم، من ظلم نمی کنم. اینایی که گناه کردن بهشون ثواب بدید، اونهایی که کارهایی کردن به ظاهر ثوابه گناه بهشون بدید، جهنم بهشون بدید، من عادلم، ظلم کسی نمی کنم، من ریشهشو پیدا میکنم، من منشأشو پیدا میکنم، منشأ گناهان اینا چی بود، منشأ اعمال به ظاهر ثواب اونا چی بود. لذا اینجا مفصل روایاتی داریم در باب طینت و در باب اینا که البته عده غلط معنا میکنن، مثلا که حالا روایات طینت یعنی طینت ما اینه که دیگه مثلا فرض کن آتش که میره بالا، آب که مثلا میره تو گودال، نه، صد معنا این نیست. اون احادیث طینت، اخبار طینت، یعنی اینا آدمایی بودن که به خاطر محبت و ولایت ما اهل بیت علیه السلام اینا طاعت انجام میدن. اینا اگر یه وقتی میدی کار بدی انجام داده، یه نفری اومده اینو گول زده، یک بچه‌ای هست، یک اسباب بازی، حالا دیگه اسباب بازی یه غلطه، حالا ما برای بچه داریم مثال بزنیم، اسباب بازی خیلی قشنگی داره، حالا اومد همساده اینو گول زد، این هم عمرش تلف شد، هم اسباب بازیش از دست شکست، هم داره خودش از بین برد. خب بعد میگن چی؟ میگن این بچه بود، به جهالت این کار رو انجام داد. اون همساده رو بگیرید، اول که اسباب بازی اونو بدید به این، چرا اون اومد تعمدن این رو به گمراهی کشون، سرمایه رو هدر کرد. خب میگه آقا این بچه است، میگیم بله بچه است، بچه یعنی چی؟ بچه رو برای چی میگن بچه؟ یعنی این کاری که انجام داده فهمشو نداشته، خطا کرده. حالا یه نفر تو 60 سالگی همین ملاک درش هست، یعنی از یک خطا، یک اشتباهی منشأ میشه، جهالتی منشأ میشه، این کار اینجوری میکنه، و الا اگر میدانست که با اهل بیت مخالفت نمیکرد. لذا تا آخر عمرش انسان ممکنه چیه؟ ملاک بچه بودن در خیلی افعال درش وجود داشته باشه. بچه بودن به سن نیست، اون مذهب عمر بود، گفتن آره ایران رو فتح کردیم چیکار کنیم؟ گفت وجب کنید، هر کی از پنج وجب قدش بیشتر کلش رو گردنش بدنیم. پنج وجب گفت چقدر آجا گفت؟ همین ولی حرف چه چیزی میگفت؟ اسلام که وجبی نیست که. فهم و شعور مگه عقل آدم به قدشه که وجب کنن هر کی که قدش از این بیشتره؟ نه، فهم و شعور ملاک داره، منات داره. و اینا رو خدا روز قیامت حساب میکنه که عقل هر کس چقدره. تازه اینجا الان تکلیف میاد، میگه تو این سن به بلوغ میرسه، مکلف میشه. در این سن به بلوغ میرسه یه احکامی برای خودش داره، احکام خاص شرعیه. و الا چه بس و همون چیه؟ نتونه ملاک بلوغ واقعی اون عقل و فهم واقعیه که روز قیامت معلوم میشه. اینجا یک اسباب ظاهری داره، یه علامات ظاهری داره، ولی روز قیامت معلوم میشه یک نفری به سن بلوغ رسیده و نسبت به خیرش یا درک نداشته، اون روز قیامت معذور علی حال. خب بعدش هم تازه اینه، من باز بگم این سن بلوغ مثلا این است برای تکلیف، این معناش این نیست که تا این سن عقل ندارن، فهم و شعور ندارن، از این سن دیگه عقل و فهم و شعورشون کامل میشه، دیگه مکلف میشن. مثلا این همچه حرفی وجود نداره. اگه اینجوری باشه که چیه؟ ملاک این که دختران 9 ساله بالغ میشن، پسرها معمولا 11-12-13-14-15. چی ملاکیه؟ یه عده فکر میکنن که خب حالا تا 15 سالگی مثلا یا تا 14 سالگی یا علامات بود اوتازار نشده، ما مکلف نیستیم، آزاده. نه خیلی اینجور نیست. خودش با این یه حکم شرعیه که پیغمبر اینجوری گفته. تازه شما نگاه کن، بچه 5 ساله رو، بچه 5 ساله بهش میگی چی؟ بهش میگی که شما مکلف نیستی. به چی دل مکلف نیست؟ میگی چون ائمه از تو تکلیف نخواستن. به سن 9 ساله که میرسه بهش میگی دیگه از امروز خدا و اهل بیت از تو تکلیف خواستن. پسر رو وقتی بالغ میشه میگی دیگه از امروز خدا از تو تکلیف خواسته. تا 1 هفته قبلش، 1 ماه قبلش میگی خدا از تو تکلیف نخواسته. خب پس یک اصلی قبل از این قبول داره که خدایی که از من تکلیف نخواسته پس من نباید تکلیف انجام بدم. یعنی این در واقع اون ملاک تکلیف عقلی خیلی زودتر از این 9 سال و 14 سال و 15 سال این هست. شما یه بچه 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله رو بهش میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه چی؟ میگه باشه هم یک سر ساعت 9 سالگی که برسه یک دفعه من اونجا عقلا میفهمم که مکلفم، که معقول نیست که یه پسر رو بهش بگو تو الان چرا امروز نماز نمیخونی؟ میگه آقا من نگه سنم یه هفته دیگه مونده. سر یک هفته یک دفعه جوری میشه، مثلا یک دفعه سر یک هفته دیگه میفهمه، عقلش کامل میشه. چه این نیست ملاک تکلیف؟ نه آقا، اینی که ما باید تابع اهل بیت علیهم السلام باشیم را همه میفهمند، مگر بچه در حد تمیز نیست. اصلا شناخ نداره، اصلا خوبت حالیش نمیشه. خوبت که حالیش بشه این تکلیف واقعی سرش میاد که خب پس من تا زمانی که اهل بیت علیهم السلام که خب با این مشخصه خب معلومه دیگه باید تبعیتشون کرد، به این میگن مکلف، مکلفم، میگن مکلف نیستی، مکلف نیستی. یعنی قبل از تکلیفش چرا تکلیف انجام نمیدهد؟ چون اهل بیت بهش نگفتن. خودش میگه خب چون خدا از من نخواسته، اهل بیت از من نخواستن تکلیف انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی کبرای قبول داره که آقا پیروی از اهل بیت برای ما یه امر مسلم و قطعیه. خب از این سن به بعد تکلیف داره. پس یک ملازمه قطعیه نیست بین عقل و فهم و ادراک و شعور با تکلیف. و الا عرض کردم باید دخترها خیلی چیه دیرتر مکلفه، چون پسرها علی حال باز فهم و ادراکشون نسبت به اونا فرق میکنه. مضافم بر این که اونم که باز میگه مکلف نیستم استدلال میکنه به خودش کبرایی که آقا ائمه من مکلف، منو مکلف نکردن، هنوز پیغمبران منو مکلف نکردن. خب پیغمبران از کجا میشه تشخیص داد؟ پیغمبران از معجزاتشون علم میشن، هر کسی اینو میفهمه. یعنی وقتی که بچه هنوز 6 سالشه 7 سالشه میفهمه این رو، اینو میفهمه که توی این جامعه برجت نه نش باباش اون یکی اون یکی، همه دارن اعتراف میکنن که آقا این آقایی که امام معصومه معجزه دارین با ما چیه فرق داره، فهمش رو از ما بالاتره، این همه میفهمن. نفهمن هم راحت میشه بهشون بفهمونی. بنابراین و اینجاست که
میفهمد که پرده همون رو باید که خلقت و خلقت و ملکه خلقه و خلقت و ملکه عقل رو بعد از اون فهمن که یک ملکی است که به تعداد آدم هایی که خلق شدن در آینده خلق میشن سر داره و روی هر اینها یک غطایی هستش که بعد وقتی که اون طرف به بلوغ میرسه، زن و حالا دختر یا پسر به بلوغ میرسه، اون پرده میفته و این پرده عقلشه و از اونجا دیگه میشناسه خدا رو از خطا.
بله حالا من این روایت الان یادم نیست، ظاهرا دیده باشم ولی یادم نیست، بعد دید که این روایت کنایه از یک معنای دیگه ایه، کنایه یه معنای خاصی داره میگه. حضرت به معنای کنایه صحبت میکردن یا نه واقعا این چیز هست؟ حالا بعد از اینکه ثابت بشه روایت صادر شده و نه، تازه عرض کردن بر فرض هم روایت ثابت بشه که حتی صحیح سند باشه، اما در کشف واقعیات و اینها نمیشه بینا استدلال کرد، چون واقعیات و عقاید و اینها رو بخواد کسی بفهمه باید ادله قطعی باشه، با اینجور چیزا نمیشه. ولی در این حال رد نباید کرد قطعا، اگه هم چه چیزی باشه حالا یا میشود معنایی بکنیم موافق با آنچه که ما میابیم، یا این که میگیم معناش درک نمی کنیم، متشابهات رو میذاریم کنار. خب بله، علی ای حال یبدل سیئاتکم حسنات، خدا بدیهاتون تبدیل به خوبی میکنه، توی این دنیا توبه میکنی میای راه اهل بیت، اعمال زشتی کنار میذاری، آخرت هم که خدا ظلم نمیکنه، اون بدیها رو به حساب خودشون واریز میکنه. فانه ملک کریم ذو الفضل العظیم، چون خدا یک پادشاه کریم و بزرگواری است، اینجوری که بخواد غلطی کرده اشتباهی کرده بخواد حتما انتقام بگیره، نه، دنبال اینه که شما همیشه چیه برگردی به طرف خدا و خدا شما را از فضل عظیمش بهره‌مند کنه. و قد اذن لنا معاشر المسلمین بالدخول فی خدمتی و تقدم الی بین یدی، ای مسلمان ها خدا الان اجازه داده با این نماز که ما بیاییم داخل در خدمت خدا بشیم، جلوی خدا واستیم، حاجتامونو بگیم، گناهامونو چه بگیم ببخشن بیاموزن. بعد کنی نفری هست مثلا کلی جرم و جریمه و خیانت و قتل و نمیدونم دزدی و اینا تو پرندش نوشتن، حالا الان اذن داده شده که بیاد مثلا پیش یک فرض کن حاکمی، پیش یک قاضی، پیش اعتراف بکنه و اونم یه جوری خلاصه طبق قوانین خاصی که اونجا باشه اینو کاراشو جبران کنه. خب الان دیگه معطل نکنه وقت، سریع باید از فرصت استفاده کرد. لذا این نماز نعمت خیلی بزرگیه که ما ازش غافلیم. فقط اذن لنا معاشر المسلمین، بیاییم و از خدا بخواییم، هم اونم حاجت ها این طرف اون طرف میدویم، از وقت نماز غافل میشه. الان یه چیز داشته باشیم میگه نگاه این سند خونمون اینجاش مشکل داره، 4 ماه دیگه رئیس ثبت اسناد قول داده من برم پیشش بگم حل کنه، عدالت تا 4 ماه دیگه تو فکر یه غفلت نشه اون روز حتما بری. بابا این همه برای حاجات همه طرف و طرف میزنیم، نمیگیم خب الان اذان بشه، الان که اذان بشه خدا در خونه رو وا میکنه میگه بیا حاجاتتو بیار، قافل همه جا میریم غیر از اینجا. بله برم مثلا حرم در خانه اهل بیت، برم اونجا جای قضای حاجات اصلا، برم اونجا اینا رو بگم. نه به همه جا فهرستش می نویسیم الا در خانه اهل بیت. و فی المرت ثانیه، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و در مره ثانیه و مرتبه دوم هم همچنین. مساکم الله و الخیر. و فی المرت ثانیه حی علی الصلات، به شتابید به سوی نماز. ای قوم و الی مناجات رب بکن و عرض حاجاتکم علی رب بکن. پاشید بابا در باز شده، حاجت ها رو همه رو بیارید. خدا معطل اینه که حاجت بیاره در خونش، برخلاف ما مخلوقات. فقط یه نفر بدونیم نیازمنده میگه او باید این همون باید، باید الان کتاب میخواد، باید الان پول میخواد، باید الان هی یه نفر از آها پول آورده، زود در واقع پول آورده، دنبال اینکه کسی بهمون همیشه چیه؟ چیزی بده، یه چیزی از ما نگیرن. درست خدا برعکسشه، دو از کسی که چیزی نمیخواد بگیره، فقط خدا همش منتظره کسی بیاد از یه چیزی بگیره. اهل بیت منتظرن که کسی بیاد باهاشون چیه صحبت کنه، از یه چیزی بگیره. یا حاصل معطل اونجا که چیه، مردم بیان بگن آقا ما گرفتاری داریم، ما مشکل داریم، ما دنیا میخوایم، ما آخرت میخوایم، ما عقل میخوایم، فهم میخوایم، شعور میخوایم، دین میخوایم. هیچکی نمیاد. بله الان بیایید به مناجات ربتون و عرض حاجاتتون بر پروردگارتون و توسلوا الیه به کلامه. اول با کلام خود خدا، سوره حمد رو بخونید، خودش توسل به خداست. و تشفعوا بهی و اکثر الذکر و القنوت و الرکوع و السجود و الخضوع و الخشوع. به اون کلام خدا شفاعت بجوید. ذکر زیاد، چقدر درباره نماز طولانی زیاد، نمازهای زیاد، یعنی انسان بعضی واقعا نگاه میکنه کارهای اهل بیت علیهم السلام رو، این درباره نماز و عبادت اینا. حالا نمیدونم، ما البته بهونه خوب داریم، ما تنبلا این درسامون رو هم دیگه انبار شده، البته نمیخوام بگم بده، نه واقعا همینجوره. بعد درس و بحث و تعلیم و تعلم خودش چیزیه که انسان نباید ازش کم بذاره تا جایی که میتونه، چون تمام این گناه ها و معصیت هایی که انجام میشه، خب اکثر اینا مال جهالت و نادانی و ایناست دیگه. نیروهای دین، نیروهای مفید برن بالا، تماس بگیرن، ارتباط برقرار کنن، اینا مستند کنن، کم وجود داره. ولی خب علی حال بله، خود اینها هم سبب میشه برای اینکه مردم به همین نماز و ذکر و طاعت و اینها رو بیارن. رکوع و سجود و خضوع و خشوع. و ارفعوا الی حوائجکم فقط اذن لنا فی ذلک، یا فقط اذن لنا، حوائجتون رو بیارید که خدا اجازه داده که همین رو بیارید. و اما قول حی علی الفلاح، اما اینکه فرمود حی علی الفلاح، یعنی میفرماید اقبلوا الی بقاء لا فناء معه و نجات لا هلاک معها و تعالوا الی حیات لا مولا معها لا موت معها. فلاح یعنی رستگاری آخرت، بیاید دنبال رستگاری آخرت و بقایی که فنا نداره. بقای دنیا آخرش مرگه، بقای آخرته که فنا نداره. نجات دنیا آخرش چه بسا هلاکت باشه، نجات آخرت پیدا کردی دیگه اونجا هلاکت نداره. و بیایید به سوی حیات زندگی که اصلا مرد در اونجا وجود ندارد و حیات ابدی است. و الی نعیم لا نفاد له، اونجا به حضور اهل بیت علیهم السلام میرسی انشاءالله دیگه تمامی نداره. و الی ملک لا زوال عن، ملکی که هیچ زوال نداره. و الی سرور لا حزن معه، سرور خوشحالی که حزنی نداره. انصافا اگه ما هم یک صدم اینا رو در نمازمون، در اذانمون، در اقامه بفهمیم، از شب که میخوای بخوابی فقط منتظری که اذان صبح بگن، صبح منتظری باز که اذان ظهر بگن. یه کارتی بهت دادن که زور دعوتی مثلا تو فرض کن فلان مهمون سرا، هی منتظری که کی میشه دیگه، الان ساعت دو گفتن بیایید بریم اونجا، خلاصه 35 رقم برنج و خورشت و غذا و اینا گذاشتن روی میز، هر کدوم که میخوای چیه تو شیرجه برو، همش منتظر ساعتش برسه. حالا اگه یک صدوم اینا رو با واقعا داشت به نمادمون بفهمیم، خب دیگه اونقدر فلسفه عرفان داریم که تو حوزه ما کی میرسیم که اینا رو بگیم به این مردم، خودمون نمیرسیم بخونیم، به بقیه میرسیم بگیم. ولا و الى نعیم لا نفاده و الى ملک لا زوال عن و الى سرور لا حزن معه و الى انس لا وحشت معه. با هر کی که انس بگیری آخرش یا باید باش دعوات میشه یا مطمئن باش، هرچ انس بیشتر بگی دعواش هم چی بدتره. ایدی دو نفر رفاقش خیلی قدیمیه، تازه اینا چیه؟ خب چون همدیگر کم میبینن، کم اتفاق میفته که ما آدم هاشیه بر اساس عدالت و تقوا و احسان با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. خلاصه همیشه تو فکر منافع خودمونو با هم دیگه برخورد میکنیم. فقط اون آخرش هم همه این اونس ها رو باید بذاری، خلاصه تنها باید بری تو قبر. ولی اگه اونس با خدا گرفتی این دیگه تنهایی نداره. و الی نور لا ظلمت معه، نماز نوریست که ظلمت و تیرگی و تاریکی نداره. الا ساعت لازیق معها، یک وسعتی است که هیچ تنگی و ناداری درش نیست. و الا بهجت لنقطاع الله، یک سروری است که دیگه هیچ انقطاع نداره. و الا غنا لا فاقت معه، یک نیاز بی نیازی است این نماز و مناجات با خدا که هیچ فقر درش نیست. و الا صحت لا سقم معها، و یک صحت و سلامتی ابدی است آخرت که هیچ بیماری و گرفتاری در اونجا دیگه وجود نداره. الا عز لا ظل معه، عزتی است که ظلم باش نیست. الا قوت لا ضعف معه، قوتی است که هیچ ضعف و ناتوانی درش نیست. و الا کرامت یا لا من کرامه، و عجل الا سرور دنیا و العقبا، چه کرامت بزرگی است که اصلا قابل بیان نیست. عجله کنید به سرور دنیا و عقبا و نجات آخرت و اولا. و در مرتبه دوم هم میگید و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.